أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أساس فرمایش محقق اصفهانی عبارت از این بود که ایشون اراده را کما هو المشهور از مقوله شوق می گرفتند و اراده را مربوط به قوه شوقیه نفس انسانی مربوط می دانستند، منتها این قوه در صورتی که به مرحله کمال برسد و تأکد پیدا بکند. و ما عرض کردیم که اون چه که هم عرف گواهی می دهد و هم واقعیت مسئله است، اراده از مقوله شوق نیست. شوق یک حالت انفعالی و تأثری است که برای نفس انسان پیدا می شود. از دیدن یک چیزی، شنیدن یک مطلبی یا تصور کردن یک امری، این برای انسان حالت شوق به وجود می آورد. یعنی نفس انسانی تحت تأثیر اون مسائل قرار می گیره و متأثر از اون مسائل می شود، در حالی که اراده از مقوله انفعال نیست. اراده یک نیروی فعال و یک قوه فاعله است که در نفس انسان به وجود میاد و انسان رو تحریک می کند به انجام مراد و به ایجاد مراد، و نحوه به وجود آمدنش هم همانطوری که اشاره کردیم به خلاقیت نفس تحقق پیدا می کند. نفس یک حالت خالقیت محدوده به عنایت پروردگار و با تفضل الهی درش تحقق داره. خداوند این نیرو را به نفس انسانی عنایت کرده که یک گوشه ای از خلاقیت رو داشته باشد، همونطور که در رابطه با وجود ذهنی مسئله این طوره. وجود ذهنی واقعیت و نیاز به موجد دارد و موجدش غیر از نفس انسانی چیز دیگری نیست. این نفس است که لباس وجود به اون موجود ذهنی می پوشاند و خودش رو متوجه اون شیء می کند و اون شیء رو در خودش حاضر می کنه و ملتفت و الی قرار می ده. همین نفسی که در رابطه با تصور که اولین مبدأ از مبادی اراده است، یک همچه حالت خلاقیتی درش وجود داره، نسبت به خود ارادم مسئله این طوره: ان نفس تخلق الاراده و توجد الاراده، این اراده به خلاقیت نفس تحقق پیدا میکنه و بعد به اصطلاح به عنوان یک عامل و یک محرک انسان رو به تحقق مراد و انجام مراد وامی دارد. بلکه بعضی معتقدند که شوق نه تنها اراده نیست و اراده با شوق مغایره، اصلا شوق در مبادی ارادم دخالت نداره، به عنوان یک مبدأ ارادم معتقدن که مطرح نیست. البته مطرح نیست یعنی کلیت نداره، یعنی به عنوان یک ضابطه ما در تمامی موارد اراده یک مبدعی را به نام شوق لازم بدانیم مسئله این طور نیست. کثیری از اوقات این شوق تحقق داره و ما وجودش رو انکار نمی کنیم، اما اینکه حتماً و فی جمیع الموارد لازم باشد که این شوق تحقق داشته باشه، بعضی ها منکرن این معنا را و استدلالم می کنند به این که گاهی از اوقات انسان اراده می کند چیزهایی رو که هیچ گونه علاقه و شوقی نسبت به اونها نداره. مریض میبایست دوا بخورد، مسهل شرب بکنه، با کمال کراهتی که نسبت به این دوا و شرب مسهل داره، معذالک اراده میکنه برا خاطر اون فائدهی که مترتب بر این شرب است، اراده میکند شرب را، اما فی حال کونهی کار هنله و غیر شائق الی، بلکه بالاتر گاهی از اوقات مبتلا می شود و نیاز به یک عمل مثلا جراحی پیدا می کنه. این عمل جراحی به این صورته که خدای نکرده پای او قطع بشود، دست او قطع بشود، به طوری که اگر قطع نشه جانشو تهدید میکنه و مشرف به هلاکت میشود. آیا این کسی که اراده میکند قطع پا و یا قطع دست را میتوانیم بگوییم که این مراد مشتاقون الیه، این مریده و این دارای شوقیست نسبت به این قطع رجل و قطع پا، در حالی که کمال کراهت و ناراحتی رو داره معذالک اراده می کند. مثل اون بیانی که امام بزرگوار قدس سره شریف در رابطه با پذیرش قطعنامه فرمودند که من این جام زهر را می نوشم و قطعنامه را می پذیرم. تا این درجه نسبت به این مسئله متنفر و کاره، اما در این حال یریده و یقصده. با این بیان خواستن بگویند که مسئله شوق حتی مدخلیتش در مبادی اراده معلوم نیست که به صورت کلی باشه. کثیری از اوقات چنین هست، اما به صورت یک ضرورت و به صورت یک کلیت این مسئله مطرح نیست. البته این حرف از نظر من مورد مناقشه است که ما مدخلیت شوق رو در مبادی اراده منکر بشیم. این رو می شود درش مناقشه کرد. چرا به این صورت مناقشه می کنیم؟ عرض می کنیم که شوق رو شما یک وقت در رابطه با مراد حساب می کنید. در رابطه با مراد که حساب بکنید همین مطلبه. گاهی از اوقات هیچ گونه شوقی نسبت به مراد تحقق نداره. کسی که پای او رو قطع می کنند، دست او رو قطع می کنند، هیچ گونه علاقه ای نسبت به قطع رجل و قطع ید نداره. این حرف درسته. اما اگر ما آمدیم اینجوری مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم که مبادی اراده اولیش تصور اون شیء مراده، دومی تصدیق به فائده اون شیء مراد. با اون بیانی که دیروزم عرض کردیم که شوق یک حالت انفعالیست برای نفس انسان، بر اثر این تصدیق به فائده شوق پیدا می شود. اما به چی؟ ما میگیم شوق به همین فائده که مشتاق و الیه فائده است، نه مشتاق و الیه عبارت از فعل مراد باشه. به لحاظ اینکه شوق یک امر انفعالیه و امری است که متأثر از شیء دیگره، اون شیء دیگری که این حالت انفعالی شوقی رو به وجود میاره، او عبارت از مراد نیست، او عبارت از تصدیق به فائدت المراده. اگر ما متعلق شوق رو همین فائده قرار دادیم، گفتیم شوق متعلق به این فائده است، خب در مسئله قطع رجل شوق متعلق به فائده است، ولو اینکه به خود قطع رجل هیچ تعلقی نداره. فائده قطع رجل سلامت جان این انسانه، فائده قطع ید سلامت جان این انسانه. آیا اگر ما این فائده رو مشتاق و الهی فرض بکنیم و متعلق شوق قرار بدهیم، در همین مثال ها هم شوق تحقق داره. پس این که در این موارد گفته شده که شوق به عنوان یکی از مبادی اراده ام مطرح نیست، این خیال میشه که متعلق شوق نفس مراده. اما اگر متعلق شوق اون فائده مترتبه بر مراد باشه، و حتما هم باید چنین باشه، برای اینکه اون فائده است که حالت تأثیر شوقی رو به وجود میاره و حالت انفعالی شوقی رو محقق میکنه. وقتی که مسئله اینطور شد، پس ما باید بگیم شوق متعلق به خود اون فائده است و مشتاق و الی نفس اون فائده. لذا در این مثال هم به نظر می رسد که شوق تحقق داره، اما این ضربه ای به اصل مسئله نمی زنه. ولو اینکه فی تمام موارد شوق هم تحقق داشته باشه، اما مقوله اراده و سنخ اراده با مقوله شوق و سنخ شوق متفاوته. او حالت انفعالیه، این یک حالت فعلی و تأثیریه. او جنبه تأثیر درش وجود داره، این جنبه مؤثریت درش تحقق داره. لذا ما به هیچ وجه این تعریفی را که برای اراده شده که هی عبارتون عن شوق المؤکد، این تعریف رو نمیتوانیم پذیریم. و در تعبیری که دیروز عرض کردم، عرف هم موافقه با این معنا نیست. کلمه شوق رو در غیر مورد اراده به کار میبره و از شوق یک معنایی رو عرف استفاده میکنه و از اراده معنای دیگری، کما اینکه تعبیرات خودمون هم در موارد مختلف شاهد بر این معناست. پس این که اساس مطلب محقق اصفهانی بود، به این کیفیت مورد مناقشه است. اما یک مطلب دیگری هم ایشون ذکر فرمودن که او را هم باید درست ما بررسی بکنیم انشاءالله، و واقعیت مسئله رو در رابطه با اون مطلب ببینیم چیه. و اون این است که ایشون می فرمودند اراده جزء اخیر از علت تام است، یعنی سایر مقدمات و خصوصیاتی که در علت تامه اعتبار داره، اینها تحقق داره، فقط یک جزءش میمونه به نام اراده. وقتی که اون جزء تحقق پیدا کرد، علت تامه کمال پیدا میکنه و تحقق کامل پیدا میکند، و در نتیجه معلول به دنبال او حتما باید تحقق پیدا بکنه، برای اینکه این دیگه یک مسئله مسلمه فلسفی است که بین علت و معلول، علت تام و معلول انفکاک معنا نداره. اگر علت تام تحقق پیدا کرد، معلول هم به دنبال او بلا فصلن باید تحقق پیدا بکنه. پس اگر اراده به عنوان جزء اخیر از علت تام مطرح باشه، لا محاله معلول باید بلا فاصله مترتب بر این علت بشه. حالا معلولش چیه؟ معلولش تحریک العضلات نه مراد. تا عقوق پیدا کرد باید عضلات جواره تحرک پیدا بکند به جانب مراد و برای تحقق مراد. خب این اولا از ایشون سوال میشه که خب کی گفته این مطلب رو که اراده جزء اخیره از علت تام است؟ آیا آیه و روایتی این مطلب رو تأیید میکنه؟ آیا در فلسفه به عنوان قاعده فلسفیه این معنا به ثبوت رسیده که الارادتو جز اون اخیر من العلت تامه؟ و خود ایشون هم در بیانشون به صورت یک مطلب مثلا مسلم این معنا رو گرفتن، نه برهانی برای اثبات این مطلب اقامه کردن، حتی استشهاد به وجدان هم برای اثبات این مطلب نکردن. خب ما همینجا میگیم دلیل شما بر این مدعا چیه؟ استحاله واجب معلق این مدعا مبتنیست بر اینکه اراده جزء اخیر از علت تام باشه. خب ما دلیل بر اینکه اراده جزء اخیر از علت تام است میفرمایید قالو، صرف این که قالو که مطلب رو ثابت نمی کنه، باید مطلب مستند باشه، استناد به دلیل داشته باشه. همینجوری ما بگیم الارادت و جز اون اخیر من العلت تامه، این یک مطلبی نیست که بتواند مبنای یک استدلال قرار بگیره. این اولا از ایشون به این صورت سوال میشه. ثانیا ما خودمون بررسی میکنیم ببینیم آیا واقعا به حسب خارج و به حسب حقیقت یه همچین معنایی وجود داره یا نه. اینجا در بررسی این مطلب ما مرادها و اختلافی که بین مرادها تحقق داره، ما اینها رو بررسی میکنیم ببینیم در کجاش این علیت هست، و لعل به اونجا منتهی بشیم که در هیچ کجا این مسئله علیت و جزء اخیر از علت تحقق نداشته باشه. لذا لازمه که بررسی مرادها بشه. بهترین مورد و شاید هم همین سبب شده که یک همچی ادعایی و یک همچی مطلبی گفته شده، اونجاییست که اراده، خوب دقت بفرمایید، اراده انسان متعلق به نفس تحریک عضلات بشه. برای اینکه اینجا مراد ما نه مقدمه لازم داره نه فاصله زمانی در کاره، کسی نشسته اراده کند قیام را، قائم اراده کند جلوس را، اراده کند دستش رو حرکت بده، اراده کند ببیند، اراده کنه پاشو حرکت بده، که مراد عبارت از نفس حرکت عضلات باشه. هیچ گونه واسطه ای نیست، هیچ گونه ذل مقدمه ای هم وجود نداره. نشسته یرید و ان یقوم، خب تا اراده می کند که پاشه پا میشه، ایستاده اراده می کند ان یقعد، به مجردی که اراده تحقق پیدا کرد می نشینه، اراده می کند دستش رو حرکت بده، اراده می کند ببیند مثلا این سقف رو، فوری چشمش به طرف سقف متوجه میشه و مشغول دیدنه. در اینجا اونی که خارجن و واقعا تحقق داره این مسئله هست که به مجردی که انسان اراده کنه دستش را حرکت بده، فوری پشت سر این اراده بلا فاصله این حرکت الید تحقق پیدا میکنه. هیچ تردیدی در این واقعیت نداریم. لکن بحث اینه که اگر یک شیئی عقیب شیء دیگر بلا فاصله تحقق پیدا کرد، این معناش این است که ما باید کلمه علت و معلول رو تو کار بیاریم، مسئله علت و معلول رو اینجا مطرح بکنیم. من اگر به مجرد اراده حرکت الید دستم حرکت کرد، هیچ فاصله‌ای بین این اراده و مراد تحقق نداشت، آیا این معناش این است که حتما باید اراده علت برای تحقق این مراد باشه، اون هم به نحو جزء اخیر از علت تامه، یا اینکه نه یه مسائل دیگری مطرحه و یک واقعیات دیگری اینجا وجود داره؟ اولا شما که اراده می کنید حرکت دادن دست را، اگر این دست بخواهد حرکت کنه یه شرط اولی داره. شرط اولیش این است که این دست شما سالم باشه، به اختیار شما باشه. اگر دست کسی فلج بود و به اختیار اون نبود، هزارم اراده کنه دست خودش رو حرکت بده، دست حرکت نمی کنه. تازه در اونجایی که دست سالمه، اگر شما اراده کردید حرکت ید را در صورت ید حرکت میکنه که مانعی از این قبیل نداشته باشه، که اگر دست شما فرزن در دست کس دیگری هست، یک آدم نیرومندی دست شما رو گرفته، دستتون هم سالمه، ولی هر چه شما میخواهید دستتون رو حرکت بدید، اون قوه قاهره اون نیرومند مانع از اینه که دست رو شما بتوانید حرکت بدید. مثل اینکه گای انسان رو یک ظالمی میگیره، مثلا انسان هی تلاش میکنه که خودش رو از دست این ظالم نجات بده، میبینه نمیتونه نجات بده، اراده میکنه، ارادهش هم خیلی اراده قویی هست، اما وجود یک قاهر و یک ظالم نیرومند که عضلات رو در اختیار گرفته و دست شما در دست اوست، نمیگذاره شما این حرکت عضلات تحقق پیدا بکنه. پس گاهی از اوقات با اینکه این اراده کامله، معذالک وجود مانع حائل میشه و مانعیت پیدا میکنه از اینکه مراد شما، که حتمنم اراده شما در اینجا تحقق داره، و چه بسا اراده اون کسی که در اختیار ظالمه برای فرار کردن خیلی قوی تر از اون کسی است که به اراده خودش میخواد مثلا بدوه و فرار بکنه، معذالک اراده میکنه اما نمیتونه مراد تحقق پیدا بکند. حالا فرض میکنیم اونجایی که دست سالمه و هیچ گونه مانعی هم وجود نداره، به مجردی که شما اراده میکنید حرکت دادن دست را، دست حرکت میکنه. ولی همین جای واقعیتی مطرحه، اون واقعیت اینه که این حرکتی را که شما اراده میکنید آیا مطلق الحرکت یا حرکت همین الان؟ شما که نشستید اراده میکنید قیام را، کدوم قیام را اراده میکنید؟ قیام مقید به همین الان، قیام مقید به حال، قیام مقید به حاضر زمان. والا گاهی از اوقات انسان اراده میکنه حرکت عضلات رو، اما این مقید به یک زمان استقباله. مثل اینکه شما الان اراده میکنید فردا صبح همونطوری که عادت دارید مثلا پیاده روی بکنید. خب پیاده روی که الان مراد شما نیست، یعنی پیاده روی مقید به حال مراد شما نیست، پیاده روی مقید به فردای قبل از طلوع آفتاب مراد شما هست. پیاده روی حرکت عضلاته. اینجا چطور الان اراده دارید و مراد شما تحقق نداره؟ برای اینکه در مرادتون یک خصوصیتی دخالت داره و او قبل از آفتابه، پیاده روی قبل از آفتاب. چون مراد شما مقید به یک همچی خصوصیته و این خصوصیتم الان تحقق نداره و فردا قبل از آفتاب این خصوصیت تحقق داره، با اینکه اراده شما به غیر از حرکت عضلات به هیچ چیز دیگری تعلق نگرفته، اراده در همین محدوده نفس خودتونه، راه رفتن، پیاده روی کردن، ورزش کردن، اینا در محدوده عضلات و اعضاء و جوارح خود انسانه، معذالک چون مراد تقید به یک خصوصیت استقبالی داره، اراده شما الان 100% محققه، مرادتون هم حرکت العضلاته، اما چون مقیده به یک خصوصیت زمانیه معنا نداره که الان بلافاصله مراد شما تحقق پیدا بکنه، امکان نداره که مراد شما با این قید الان تحقق پیدا بکنه. پس یک واقعیت هم اینه که وقتی که ما اراده می کنیم حرکت ید را و بلا فاصله بعد اراده حرکت ید تحقق پیدا می کنه، علاوه بر اینکه شرطش که عبارت از سلامت وجود داره، علاوه بر اینکه مانع که عبارت از یک قوه قاهره است که این دست رو در اختیار گرفته وجود نداره، علاوه بر اینا یک مطلب دیگری تحقق داره و او این است که مراد شما حرکت الید فلحاله، این قید فلحال کنار شما، مراد شما و به عنوان قید مراد شما در کاره، و الا اگر کسی اراده کرد قیام را، اما نه قیام مقید به حال رو، هیچ ضرورتی نداره که به مجرد اراده قیام تحقق پیدا بکنه، این اراده قیام کرده، نگفته قیام الان، چون یه همچی چیزی در مرادش به صورت قیدیت وارد نیست، میسازه با این که الان اراده 100% نسبت به قیام داشته باشه، اما قیامش هم یک ساعت بعد تحقق پیدا بکنه. پس این خصوصیت الان و حالیت که به مجردی که شما اراده می کنید حرکت عضلات رو، حرکت عضلات تحقق پیدا میکنه، و الا اگر این خصوصیت کنار رفت، باز جایی برای تحقق این مراد باقی نمیمانه. با همه این حرفا، آیا این که شما به مجرد اراده حرکت عضلات الان، این حرکت عضلات که هیچ گونه مقدمه ای لازم نداره و حتی با کمترین افعال مثل شرب ماء و اینها که نیاز به بعضی از مقدمات داره فرق میکنه، این بدون هیچ مقدمه به دنبال اراده حرکت عضلات واقع میشه، خب آیا این وقوع حرکت عضلات عقیب الاراده در همین جایی که شرطش موجود، مانعش مفقود و مراد شما هم مقید به آن و فعلیته، آیا این چه دلالت بر این داره که اراده علت تحقق این مراده و جزء اخیر از علت تام است؟ نه، این عدم انفکاک و این نبودن فاصله زمانی بین اراده و مراد یک نکته دیگری داره و یک مبنای دیگری داره که اون مبنا ربطی به مسئله علت و معلولیت نداره و اون مبنا اینه که خداوند تبارک و تعالی روی عنایت و تفضلی که به انسان کرده، خداوند اعضا و جوارح انسان رو مقهور نفس انسانی قرار داده. یعنی اگر نفس انسان به چشم گفت ببین، این چشم مثل عبد مأموری نیست که در مقابل نفس انسان بایسته بگه من نمیخوام ببینم، این مرتبه نمیخوام ببینم. یا اگر به دست امر کرد که حرکت کن، امر به عنوان عصیان و به عنوان نافرمانی دست در مقابل نفس انسان بایسته، ولو احیانا در مقابل نفس انسان بایسته بگه نه تو میگی من حرکت کنم اما نمیخوام حرکت بکنم. نه، این اعضا و جواره در رابطه با نفس انسان روی عنایت خداوند تبارک و تعالی یک حالت مقهوریتی درشون وجود داره که هیچگاه در مقابل نفس انسان روح عصیان و نافرمانی پیدا نمی کنه. اگر انسان نفس اراده کرد دیدن را، بلا اشکال چشم میبینه، چشم حالت تعصی و عصیان درش وجود نداره. این حالت مقهوریت اعضا و جوارح در مقابل نفس انسان که به عنایت باری تعالی این قاهریت برای نفس انسان تحقق پیدا کرده و مقهوریت برای اعضا و جوارح، این موجب این شده که تا انسان اراده می کند حرکت الید رو ید حرکت می کنه. مسئله علیت و معلولیت مثل نار و احراق و اشباه ذلک وجود نداره. یک حالت قاهریت برای نفس انسان هست که اذا اراده ان یحرکل عضلات و الاعضا و الجوارح، این اعضا و جوارح فرمان بردار مطلق و مطیع مطلقن برای نفس انسان. فبن نتیجه در بالاترین مورد که عبارت از همین مورد ارادت و تحریک عضلات نفسه که بلا فاصله بعد از اراده مراد تحقق پیدا میکنه، وقتی که ما واقعیت رو بررسی کردیم دیدیم مسئله علیت و معلولیت و جزء اخیر از علت و تأثیر و تأثری که به نحوی که در علیت وجود داره اون مسئله مطرح نیست و همین موجب خلط و اشتباه شده. خیال کردن که ازا وجد شیئون عقیب شیئن بلا فصلن، پس حتما این منطبقه بر مسئله علیت و معلولیت، در حالی که با این خصوصیاتی که عرض کردم هیچ گونه انطباقی بر اون مسئله نداره.